اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه یک سلسله فرمانهای اجرایی را به امضا رساند که به گفته قصر سفید منجر به مساوات نژادی امریکایی های خواهد شد که با اونا رسیدگی نشده و عقب ماندن. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. گروه طالبان گزارش وزارت مالیه ایالات متحده مبنی بر حضور القاعده در افغانستان را رد کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده اخیراً با نشر گزارش گفته است که القاعده در جریان سال 2020 میلادی در افغانستان در حال قوت گرفت که فعالیتش را در کنار و تحت محافظت گروه طالبان ادامه میداد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در واکنش به این گزارش، گروه طالبان با نشر اعلامیه گفته است که این گزارش توسط محافل حزبی جنگ طلب بر اساس معلومات غلط تهیه شده است. گروه طالبان در این اعلامیه همچنان ادعا کرده است که اعضای القاعده که قبلا در افغانستان به سر می بردند، پس از بروز قیام ها در برخی از کشورهای عربی، اعضای القاعده و سایر خارجی ها به کشورهای خود برگشتند. در گزارش وزارت مالیه امریکا آمده است که القاعده روابط خود را با گروه طالبان از طریق شبکه ای از مشاورین قوی تر ساخته و هنوز هم برای گروه طالبان کمک مالی فراهم می کنند. در این گزارش همچنان آمده است که افراد بلندپایه شبکه حقانی تشکیل یک قطعه مشترک جنگجویان را به بحث گرفتند که در همکاری و با کمک مالی القاعده تمویل خواهد شد. ایالات متحده امریکا به تاریخ 29 فوریه سال گذشته توافقنامه سال را با طالبان امضا کرد که قطع روابط طالبان با گروه های دهشت افغان به شمول القاعده یکی از شرایط آن است.
ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان اصرارات میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه آن کشور را درباره مسئول نبودن گنجینه باختری و انتقال آن به خارج از این کشور تأسف بار خواند. آقای رحمانی در نشست عمومی روز چهارشنبه با اشاره به گزارش سیگار در مورد قاچاق پول از میدان هوایی کابل گفت که اگر این وضعیت ادامه یابد گنجینه طلایی باختر در امان نخواهد بود. آقای رحمانی بانک مرکزی افغانستان را فاقد اعتبار خوانده و تاکید کرد که این گنجینه باید به یکی از کشورهای معتبر جهان منتقل شده و در آنجا به گونه امانت نگهداری شود. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این اظهارات آقای رحمانی گفته است که پیشنهاد انتقال و سپردن این سرمایه ملی به کشور دیگر غیر مسئولانه و خلاف منافع اولیای این کشور می باشد. بسر حادثه ترافیکی در شارای قندهار هرات امروز چهارشنبه 9 نفر جان باخت. مقام‌های محلی هرات میگویند که این حادثه ترافیکی در مربوطات ولسوالی ادرسکن هرات بعد از تصادم یک بس مسافربری با یک موتر سراچر رخ داد. محمد رفیق شیرزایی سخنگوی صحت عامه هرات میگوید اجساد قربانیان این رویداد در محل حادثه به اقاربشان تسلیم داده شد و دو فرد مجروح توسط تیم سیار هرات امبولانس به شفاخانه اوزایی هرات انتقال داده شدند. قربانیان این حادثه ترافیکی شامل 3 زن، 1 کودک و 5 مرد می شود که همگی سرنشینان موتر سراچه بودند. مقام‌های ایرانی و گروه طالبان از دیدار هیئت طالبان به رهبری عبدالغنی برادر معاون آن گروه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر دادند. سخنگویان گروه طالبان گفتند در دیداری که امروز چهارشنبه انجام شد دو طرف در مورد مسائل مرزی، رفت و برگشت تاجران و مسافران افغان، وضعیت مهاجران افغان مقیم ایران و تقویت روابط دو جانبه صحبت کردند. اما آقای شمخانی در یک پیام تویترش نوشته است که در ملاقات با هیئت سیاسی طالبان آن گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم یافته است. خبرگزاری ایرنا از قول دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داده است که ایران هیچگاه جریانی را که بخواهد با جنگ در افغانستان با حکومت برسد به رسمیت نخواهد شناخت و خواهان مشارکت همه اقوام افغانستان در قدرت شده است. پارلمان اروپا امروز چهارشنبه مراسم یادبود را برای قربانیان هولوکاست برگزار کرد. دیوید سوسالی رئیس پارلمان اروپا در جریان سخنرانیش به مناسبت روز بین‌المللی هولوکاست گفت آنچه در کمپ‌های کار اجباری و کشتار دست جمعی یهودیان در سراسر اروپا رخ داد مسئولیت را برای اعضای اتحادیه اروپا تحمیل می‌کند تا یاد قربانیان هولوکاست را گرامی بدارند. هولوکاست به قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم اطلاق می‌شود. در جریان جنگ جهانی دوم حدود 6 میلیون یهودی توسط نازی‌های آلمان و همدستانشان کشته شدند. ملل متحد در سال 2005 میلادی 27 جنوری را مناسبت روز بین‌المللی یادبود از هولوکاست تعیین کرد. مجلس سنای ایالات متحده ناوقت سه‌شنبه با 72 رأی موافق و 22 رأی مخالف آنتونی بلینکن را مناسبت وزیر خارجه این کشور تایید کرد. آقای بلینکن پیشینه دور و دراز در دیپلماسی و حزب دموکرات دارد. او در زمان رئیس جمهوری بیل کلینتون و باراک اوباما رؤسای جمهوری پیشین ایالات متحده در حکومت آمریکا ایفای وظیفه کرده است. این دیپلمات 58 ساله که در نیویورک و پاریس بزرگ شده به زبان فرانسوی مسلط است. آقای بلینکن هفته گذشته در سنای آمریکا گفت که آماده مقابله با چالش‌های مطرح شده توسط چین، ایران، روسیه و کره شمالی است. جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان همین برنامه می‌شنوید. برای نخستین بار شش سازمان غیر حکومتی امروز چهارشنبه بر ضد حکومت فرانسه اقامه دعوا کردند. این سازمان‌های غیر حکومتی حکومت آن کشور را به تبعیض سیستماتیک متهم کرده و گفتند که پلیس فرانسه کارت هویت افراد را بررسی می‌کند. این سازمان‌های غیر حکومتی که شامل دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل می‌شود، ادعا کردند که پلیس فرانسه از روی تبعیض نژادی کارت هویت افراد به خصوص سیاه‌پوستان و عرب تباران را بررسی می‌کند. این سازمان‌های غیر حکومتی گفتند که آنان به نمایندگی از اقلیت‌های نژادی علیه حکومت فرانسه اقامه دعوا کردند. مقام‌های فرانسوی تا حال در مورد واکنش نشان ندادند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 100,364,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,160,400 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 25,445,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 425,250 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. حکومت چین امروز چهارشنبه گفت که در جستجوی جزئیات در مورد 25 شهروند آن کشور است که توسط اندونزیا بازداشت شدند. حکومت اندونزیا روز یکشنبه اعلام کرد که دو کشتی را به زن انتقال تیل که به صورت غیر قانونی از آبهای اندونزیا عبور میکرد توقف داده است. به تعقیب آن، حکومت اندونزیا روز سه‌شنبه گفت که 61 خدمه این دو کشتی را که شامل 25 شهروند چینی و 36 شهروند ایرانی میشود بازداشت کرده است. اما مقام‌های اندونزیایی گفتند که توقیف این دو کشتی ربطی به تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران ندارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار منعیس رئیس جمهور امریکا ناوقت سه‌شنبه از طریق تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرد. قصر سفید گفته است که در جریان این تماس آقای بایدن چندین موضوع عمده را با همتای روسیه‌اش مطرح کرده است. بازداشت الکسی نوولانی منتقد کرملین، اتهام دخالت روسیه در حملات گسترده سایبری و گزارش مبنی بر اینکه روسیه به خاطر کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان انعام تعیین کرده است شامل بحث رهبران دو قدرت بوده است. روابط ایالات متحده و روسیه در سالهای اخیر روی مسائل مختلف از جمله ضمیم کردن منطقه کریمه اوکراین به قلمرو روسیه، اتهام دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا و سایر انتخابات در برخی از کشورهای اروپایی پرتنش بوده است. قانونگذاران روسی امروز چهارشنبه تمدید استارت جدید یا پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای را با ایالات متحده برای 5 سال تصویب کردند. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در یک تماس تلفنی در مورد چندین موضوع عمده از جمله تمدید استارت جدید صحبت کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با پخش گزارش سالانه خود گفته که در جریان سال 2020 میلادی 8500 غیر نظامی قربانی جنگ و خشونت شدند. و بنیاد گزارش کمیسیون در سال 2020 میلادی قتل‌های هدفمند 3% افزایش داشت، اما تلفات مجموعی غیر نظامیان 21% نسبت به سال 2019 میلادی کمتر بوده. جزئیات بیشتر از حسیب مودودی میشنوید.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در جریان سال 2020 میلادی بگونه میانگین در هر شبانه روز 8 غیر نظامی کشته شدند و 15 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. بر بنیاد گزارش سالانه این کمیسیون، در این سال در مجموع 2958 غیر نظامی در اثر درگیری ها و انفجار ها جان باختند و 5542 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
با تأسف در تلفات افراد ملکی که عاملان آن معلوم نیست و هیچ گروهی در زمینه مسئولیت نگرفته است، حدوداً بیشتر از دو چند، یعنی 117% افزایش دیده می شود که این سخت نگران کننده است.
یافته های گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می دهند که در طول سال 2020 میلادی گروه طالبان عامل بیش از نیمه از تلفات غیر نظامیان بودند. در این گزارش 53% تلفات غیر نظامیان به گروه طالبان، 15% به نظامیان افغان، 5% به گروه داعش، 25% به افراد ناشناس و 2% تلفات ملکی به نظامیان پاکستانی نسبت داده شدند.
زوام تلفات چه هغه چې په بم باندې کیږي، هغه تلفات زیات تر هغه چې هغه په توپک په توپنچو په راکت باندې کیږي. طالب دغه شی لري او هغه چې تیاره لري هغه یوازې خارجان دي یا د افغانستان حکومت.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در سال 2020 میلادی حملات که هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفت افزایش یافت و 2107 نفر قربانی چنین حملات شدند. بر بنیاد گزارش این کمیسیون، آمار تلفات ناشی از ترورهای هدفمند نیز 3% افزایش داشت که در نتیجه 1078 نفر در ترورها جان باختند و 1172 غیر نظامی زخمی شدند.
حیط مذاکره کننده در دوحه حضور داره. متاسفانه که بعد از 9 روز هم طالبان حاضر نشدند که در مورد توحید اجندا و آغاز بحث های اساسی در مورد مواد اجندا آغاز بکنند.
در دې معنا داده چې طالبان مذاکرات او اصول تجمن ندی، دوی ته د جګړې اوګدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري.
کمیسیون حقوق بشر از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواسته که مذاکرات صلح بین الافغانی را سرعت بخشیده و روی برقراری آتش بس فوری توافق کنند. این کمیسیون میگوید که برای امتیازگیری در مذاکرات صلح خشونت ها نباید افزایش داده شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صدها تن از باشندگان ولایت میدان وردک در مرکز شهر به دلیل درج نشدن نام کامل این ولایت در تذکرهای الکترونیکی از در روز بیسو در مرکز ولایت خیمه تحسن برپا کردند. اونا به حکومت هشدار دادند که در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان دروازه مرکز توزیع تذکرهای الکترونیکی و شهرهای نمبر 1 کابل قندهار در این ولایت مسدود میکنند. ظفر بامیانی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
از 10 روز بدین سو شماری از باشندگان ولایت میدان وردک به دلیل درج نشدن نام کامل این ولایت در تذکره های الکترونیکی خیمه تحسن برپا کردند. معترضین میگویند که درج نام ولایت وردک در تذکره های الکترونیکی سبب شده است که شمار زیادی از باشندگان این ولایت از اخذ تذکره الکترونیکی خودداری کرده و تحسن کنند. صدها تن از باشندگان ولایت میدان وردک روز چهارشنبه نیز در مرکز میدان شهر خواستار درج نام کامل ولایت میدان وردک شدند. شریف الله هوتک، یک عضو شورای ولایتی میدان وردک، و جمیل الله حیران، دو تن از معترضان میگویند
تای در روزی که این مردم میدان وردک در مرکز میدان شهر خیمه تحسن برپا کرده در روز گذشته تا هنوز حکومت برای از یا پاسخ قناعت بخشی و همچنان نداده و همچنان اداره محلی در قسمت رساندن صدای از یا خواستای از به حکومت مرکزی هم کدام اقدامی نکردن. خواهش ما از حکومت است تا به زودترین فرصت موضوع را حل کنند.
نم تنها ورده گولیده نو لهمه غا نورست دوی هغا ده تذکیرو دفتر تا نورزی و تذکیری ناخلی لغا سخه ورست دوی ده مزایری فیلانونی و مزایره وشفا.
اعتراض کنندگان گفتند که در صورت درج نشدن نام کامل ولایت میدان وردک آنان از گرفتن تذکیره های الکترونیکی خودداری خواهند کرد. اما ریاست احصایه و معلومات ولایت میدان وردک میگوید که نام هر ولایت بر اساس قانون اداره ارگانهای محل در تذکره های شهروندان درج و توزیع می شود و آنان قادر به تغییر نام ولایت در این تذکره نیستند. حامد شیرزاد رئیس اداره احصایه و معلومات ولایت میدان وردک در این باره با رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
چه په قانون اساسی کې دی په هغه کې چې شهر ارګان محل په قانون کې دی د ټول ولایتو د مغه مطابق د احصایه معلومات ملي ادارې پر سیستم کې درج کړی دی. په هغه کې نه ولایتي رئیسان او نه د احصایه معلومات ملي اداره په دوه کې تغییرات نشي راوستلی.
بر اساس آمار ریاست احصایه و معلومات میدان وردک تا کنون برای بیش از 15,000 نفر در این ولایت تذکره های الکترونیکی توزیع شده است. در همین حال اداره محلی ولایت میدان وردک میگوید که خواسته های معترضان را دریافت کردند و برخی خواسته های آنان که در مرکز این ولایت قابل حل بود رسیدگی شده و در مورد تغییر نام این ولایت در تذکره های الکترونیکی به حکومت مرکزی درخواست معترضان ارسال شده است. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک در این باره با رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
ما اینی اقداماتی ما بوده که کردیم، با ایشان دیدار کردیم، خواستهایشان انتقال کردیم و با خواستهایی که در داخل محدوده صلاحیت ولایت بوده و اونا جواب مثبت دادیم، این خواستایش به مرکز انتقال کردیم.
اما معترضان در این ولایت که از 10 روز بدین سو در مرکز میدان شهر خیمه تحسن برپا کردند به حکومت هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته های آنان مبنی بر درج کامل ولایت میدان وردک در تذکره های الکترونیکی، ساخته شدن یک کمپلکس اداری و یک شفاخانه در مرکز میدان شهر، آنان مسیر شاهراه کابل قندهار را بروی ترافیک مسدود خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه یک سلسله فرمانهای اجرایی را به امضا رساند که به گفته خط سفید منجر به مساوات نژادی امریکایی های خواهد شد که به اونا رسیدگی نشده و عقب ماندن. یک اقدام بایدن نجات پرستی و نفرت را که در برابر دیگرا با تعقیب گسترش شیوعی همگیر ویروس کرونا افزایش یافته نکوهش میکنه. ویدا کاسوارا خبرنگار صدای امریکا از خط سفید گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
مرگ جورج فلوید در معایمه در موقعی که در بازداشت پلیس بود در صدر و متن عدالت نژادی در ایالات متحده قرار داشته است. رئیس جمهور بایدن در این رابطه گفته است:
It was a knee on the neck of justice and it wouldn't be forgotten. It stirred the conscience and
زانویی بود که بر گردن عدالت قرار داشت و این هیچگاه فراموش نخواهد شد. این مسئله وجدان میلیون ها آمریکایی را تکان داد و به نظرم که این یک نقطه چرخش طرز فکر این کشور در برابر عدالت دانسته می شود.
بروز سه شنبه جو بایدن 3 فرمان اجرایی را به امضا رسانید که به گفته قصر سفید در ارتقای عدالت نژادی برای امریکایانی که خدمت کمتری به آنها شده و عقب نگاه داشته شدند کمک خواهد شد. سوسن رایس که در رأس شورای پالیسی داخلی قرار دارد گفت:
These aren't feel good policies. The evidence is clear. Investing in equity.
اینها پالیسی های نیستند که احساس خوب بدهند. شواهد آشکار است. سرمایه گذاری در بخش مساوات برای رشد اقتصادی مفید است و این سبب می شود که برای امریکایی ها زمینه اشتغال را به میان بیاورد.
این اقدامات بایدن چندین پالیسی اداره ترامپ را برمی گرداند. او از ادارات خواست تا در تقویت قوانین ضد تبعیض در ادارات فدرال بپردازند و وزارت عدلیه دستور داده شد تا استفاده از محابس خصوصی را خاتمه بخشد که به گفته فعالان اختلافات نژادی را پیچیده تر می سازد. با آنکه اندازه زندانی شدن سیاهان در سالهای اخیر کاهش یافته است، ولی باز هم این اندازه 5 برابر بیشتر از زندانی شدن در نزد سفیدان می باشد. استیفن فلیپس از دموکراسی در رنگ می گوید:
If you have a for-profit system that then pays people based upon the number of people in it,
هرگاه شما سیستم مبتنی بر نفع داشته باشید که در آن به مردم بر اساس تعداد در محبس پرداخته شود، در این صورت مردم بیشتر و بیشتر در آن نگهداری خواهد شد. اینجاست که تمام انگیزه ها بر اساس برآورده ساختن اهداف خوب اجتماعی برای حفاظت عامه و احیای مجدد اعضای جامعه کاملا اشتباه آمیز است.
آجندای مساوات نژادی بایدن در صدد کمک به مردمان است که او را در بردن قصر سفید یاری رسانیدند. بایدن در این حال حکومت ایالات متحده را مکلف می سازد تا با 574 قبیله شناخته شده از سوی فدرال امریکایان بومی نژاد کشور مشاورت بهتری را انجام دهد. او می خواهد که با تبعیض در برابر امریکایان آسیایی و اهالی جزایر پاسفیک که در اوایل شروع ویروس کرونا افزایش یافته بود مبارزه نماید. فانی یو امریکایی آسیایی میگوید:
افرادی که شبه آسیایی ها هستند، مردمانی هستند که مانند چینایی ها معلوم می شوند، چنان پنداشته می شوند که ویروس دارند.
فشار بیشتر بایدن برای مساوات با توزیع منابع با تمرکز روی اقلیت ها از سوی محافظه‌کارانی که میگویند مساوات به این مفهوم که به هر کس بدون تفکیک عین منابع داده شود انتقاد می شود. مایک گونزالس از بنیاد هریتیج میگوید:
Definition of equity by the left is unequal treatment in order to obtain equal outcome.
تعریف از مساوات از سوی جناح چپ برخورد نامساوی برای حصول نتایج مساوی است. این چنان نیست که ما هستیم. این چیزی بوده است که مارکسیزم میپنداش که انجام میدهد و آن کسب نتایج مساوی است. ما نتایج مساوی نداریم. ما به مردم اجازه میدهیم تا به رفاهیت برسند.
رای دهندگان سیاه‌پوست 11% آرا در انتخابات ریاست جمهوری 2020 بود که 90% آن را بایدن کسب کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه انتونی بلینکن نامزد وزیر پیشنهادی رئیس جمهور بایدن در پست وزارت خارجه کشور تایید کرد. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا در کنگره گزارش می‌دهد که آقای بلینکن با عنوان دیپلمات ارشد آمریکایی با آزمون‌های متعدد در سراسر جهان مواجه است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف می‌شنوید.
انتونی بلینکن با کسب تاییدی اعضای هر دو حزب مجلس سنا به حیث 71مین وزیر خارجه ایالات متحده ایفای وظیفه خواهد کرد. مجلس سنا ایالات متحده به روز سه شنبه با 78 رأی موافق و 22 رأی مخالف آقای بلینکن را تایید کرد. این دیپلمات کارکشته آمریکایی به مثابه تغییر دهنده پالیسی خارجی آمریکا نخست رئیس جمهور ترامپ با استقبال بسیاری از دموکرات‌ها مواجه شد. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات ها در مجلس سنا بلینکن را فرد درسته برای این پست عنوان کرد.
Mr. Blinken is just the right person to rebuild and reassert America.
آقای بلینکن یک شخص کاملا مناسب برای احیای مجدد و اعاده دوباره امتیازات و حقوق امنیت ملی آمریکا در سطح جهان و برقرار کننده دوباره نخستین ابزار قدرت آمریکا یعنی دیپلماسی می باشد.
آقای بلینکن از چندین دهه تجربه در عرصه سیاست خارجی در کنگرس و به عنوان معاون وزارت خارجه ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما برخوردار است. برخی جمهوری خواهان مثل ران پال، سناتور جمهوری خواه، استدلال می کند که تنها وضعیت کنونی در سیاست خارجی ایالات متحده بایست حفظ شود.
Mr. Blinken has been a full-throated advocate.
آقای بلینکن در 20 سال پسین مدافع تمام عیار مداخله نظامی در شرق میانه بوده است. ما اگر فکر میکنیم که یک سیاست خارجی جدید را پیش گرفته میتوانیم، در حقیقت خود را فریب داده ایم. ما شاهد عملکردهای مشابه خواهیم بود.
سایر سناتوران جمهوری خواه مثل جیم ریش در حالی که با تعامل جدید حکومت به رهبری آقای بایدن در قبال معامله هسته‌ای ایران مخالفت کردند، از نامزد پیشنهادی وی حمایت نمودند.
برنامه جامع اقدام مشترک یک ناکامی بزرگ و یک اشتباهی واقعی برای سیاست خارجی امریکا در خارج بوده است. آقای بلینکن با این دیدگاه موافق نیست و واضحاً او با رئیس جمهور بایدن کار خواهد کرد. حامل دیدگاه او خواهد بود که همانا برگشت دوباره به برجام است.
انتونی بلینکن در مجلس استماعی تاییدیش در هفته گذشته به سناتوران امریکایی گفت که روابط ایالات متحده امریکا با چین عمده‌ترین نگرانی می باشد.
We have to start by approaching China from a position of strength, not weakness.
ما باید از یک موضع نیرومند تعامل با چین را آغاز کنیم، نه ضعیف. و خبر خوب این است که توانمندی انجام این کار وسیع در اختیار ماست. وقتی با موضع قدرتمند کار میکنیم، نه این که متحدین ما را توهین کنیم، یک منبعی از قدرت ما در تعامل با چین است.
کارشناسان چون براین کاتولیس از مرکز امریکن پروگرس یا پیشرفت امریکایی میگوید که بلینکن پس از یک دوره پر هرج و مرج وظیفه احیای مجدد وزارت خارجه را نیز به عهده خواهد داشت.
پس از 4 سال حضور پامپیو، تیلرسون و ترامپ، روحیه به اندازه کافی پایین است. اما این یک مشکل دراز مدت است. فکر میکنم بسیاری در حلقه دیپلماتیک احساس میکنند در برابر آنچه وزارت دفاع و اردوی ایالات متحده در بخش تسلط بر سیاست خارجی و رسیدگی ما به جهان انجام داده است، دیپلمات‌ها یک گام عقب مانده اند.
آقای بلینکن رویارویی با این آزمون را پس از یک روند تاییدی نسبتاً غیر رقابتی به عهده خواهد گرفت. باب منندز سناتور دموکرات به این باور است که آقای بلینکن برای رویارویی با این آزمون آماده است.
او در رویارویی با پیچیده‌ترین موضوعات آزمون برانگیز که اکنون کشور ما با آنها مواجه است، مصمم و مایل و قادر است. او متحد است تا کنگرس را در این عرصه دخیل سازد و این کار را در هر دو بخش کاریش انجام داده است.
انتونی بلینکن چهارمین نامزد وزیر پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است که در هفته گذشته تاییدی مجلس سنا را از آن خود می کند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.